ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. دبیر کل سازمان ملل خواستار دادن شانس دیگری به دیپلماسی در تحولات سوریه شد. رهبر جمهوری اسلامی حمله احتمالی به سوریه را فاجعه خواند. و وقوع چندین انفجار در عراق 51 کشته بر جای گذاشته است. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم در 15 دقیقه آینده همراه این بخش خبری از رادیو فردا باشیم. پیرامون تحولات سوریه این بخش رو آغاز خواهیم کرد با این خبر از بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، که امروز در واکنش به احتمال اقدام نظامی علیه سوریه از تمام طرف‌ها خواست شانس دیگری به دیپلماسی و صلح بدهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بان که در شهر لاهه هلند صحبت می‌کرد، خواستار توجه به دیپلماسی و گفتگو شد.
Here in the peace palace, let us say, give peace a chance. Give diplomacy a chance.
اینجا در کاخ صلح اجازه بدهید بگوییم به صلح شانس دیگری بدهید، به دیپلماسی شانس دیگری بدهید، جلوی جنگ را بگیرید و گفتگوها را آغاز کنید. بان کی‌مون همچنین با اشاره به اقدامات تیم بازرسان سازمان ملل گفت این تیم نیازمند وقت بیشتر برای انجام وظیفه اش است. تیم بازرسان سازمان ملل امروز هتل محل اقامتشان را صبح با هدف بازرسی از مناطقی در حومه دمشق ترک کردند. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از شاهدان عینی در دمشق گفتند کاروان بازرسان سازمان ملل برای بازدید از مناطقی که گفته می‌شود احتمالاً هدف حمله شیمیایی قرار گرفتند راهی شرق دمشق شدند. در همین حال رهبر جمهوری اسلامی با هشدار نسبت به حمله نظامی احتمالی به سوریه این اقدام را فاجعه‌ای برای منطقه خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه در دیدار با اعضای هیئت دولت ایران با فاجعه خواندن احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه سوریه گفت آمریکا این بار نیز مانند افغانستان و عراق ضرر خواهد کرد. به گفته آقای خامنه‌ای منطقه مثل انبار باروت است و در صورت حمله به سوریه هیچ آینده‌ای را نمی‌توان پیش بینی کرد. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار همچنین گفت ایران تمایلی برای دخالت در امور داخلی مصر ندارد و کشتار مردمی که سلاح به دست نگرفتند با مسئولیت هر کس که باشد قطعا محکوم است. روز چهارشنبه انفجار چند بمب در بغداد دست کم 51 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که دست کم 11 انفجار صبح روز چهارشنبه در مناطق اکثرا شیعه نشین در بغداد روی داده که شدیدترین آنها در منطقه کاظمیه بوده است. در ماه‌های اخیر شدت گرفتن منازعات مذهبی در عراق باعث کشته شدن بیش از 3000 نفر شده است. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انجام دور تازه‌ای از مذاکرات به توافق رسیدند. یکی از سخنگویان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تایید این خبر به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته این مذاکرات روز 27 سپتامبر برابر با 5 مهر ماه در وین انجام خواهد شد. این دور از مذاکرات اولین گفتگوهای ایران و آژانس از زمان آغاز به کار حسن روحانی محسوب می شود. قرار است گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای ایران به زودی منتشر شود. و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با هشدار دوباره نسبت به هر گونه اقدام نظامی علیه حکومت سوریه گفت حمله احتمالی منجر به بی‌ثباتی در منطقه می شود. وزیر امور خارجه روسیه صبح چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه، گفت راه حل نظامی منجر به عمیق‌تر شدن بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه می‌شود. امروز در 50مین سال روز سخنرانی تاریخی مارتین لوترکینگ، ده‌ها هزار تن از شهروندان آمریکایی قرار است در واشنگتن این رویداد را گرامی دارند. سخنران این مراسم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود. سخنرانی تاریخی مارتین لوترکینگ با عنوان من رویایی دارم نقطه عطفی در مبارزات مدنی آمریکا به شمار می رود. خطابه مارتین لوترکینگ در سال 1963 میلادی در پایان راهپیمایی 250,000 نفری به سوی واشنگتن ایراد شد. همکارم بکتاش خمسه‌پور پیرامون این سخنرانی و تحولات مرتبط با آن گزارشی تهیه کرده. دعوت می‌کنم شنونده آن باشید.
به انگیزه 50مین سالگرد سخنرانی تاریخی مارتین لوتر کینگ، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دیدگاه کوشندگان برجسته حقوق بشر از کشورهای حوزه پخش برنامه‌های خود را درباره رویایشان برای کشورشان و جهان جویا شده است. مارتین لوتر کینگ می گفت بی‌عدالتی در هر کجا تهدیدی برای عدالت در همه جاست. شیرین عبادی، 66 ساله، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل.
رویایی دارم. رویای من جهانی شدن قلب انسان است، به نحوی که هر انسان درد و رنج دیگری را آن گونه احساس کند که گویی درد و رنج خود اوست. رویایی در سر دارم. به جای جهانی شدن تجارت و اقتصاد، انسانیت رو جهانی کنیم. رویایی در سر دارم. مردها به جای آن که انسانها رو از یکدیگر جدا سازند، می بایستی وسیله‌ای برای وصل انسانها به هم باشند. رویایی در سر دارم. ادیان به جای آن که باعث تفرقه و دشمنی شوند، بایستی مردم رو به یک دلی و همرایی دعوت کنند. میدانم در جهان پرتلاطم امروز این رویا ممکن است دور باشد، اما فراموش نکنیم بسیاری از دستاوردهای بشریت با رویا آغاز شده، آنچنان که 200 سال قبل آزادی هندوستان و یا پایان بردفروشی مثل یک رویا بود، ولیکن این رویا امروز تحقق یافته. بنابراین وظیفه ما آن است که امروز رویاوار بیاندیشیم، ولی کم واقع بینانه عمل بکنیم. دور نیست که رویای من هم محقق شود.
دیمیتری ماکاروف، 31 ساله، از رهبران جنبش جوانان حقوق بشر از روسیه.
دوست دارم در کشوری زندگی کنم که علایق فرد، ارزش‌های آزادی، عدالت و عزت مهمتر از قلمرو یا هر گونه منافع ملی یا دولتی است. تفکری که از حقوق بشر دارم مربوط به سعادت نیست، بلکه درباره معیارهای حداقل زندگی است که مردم را قادر می‌سازد عزت و آزادی را احساس کنند. رویایم رعایت این حداقل در کشورم است.
یفگنی ژووتیس، 58 ساله، حقوقدان و مدیر دفتر بین المللی قزاقستان برای حقوق بشر.
Keeping in mind that I was born in the Soviet Union, my dream is
با توجه به تولدم در اتحاد شوروی، رویایم چیرگی بر گذشته شوروی است. اینکه کشور، مردمش، دولتش، سیستم روابط بین دولت و مردم مانند کشورهای دموکراتیک شود. اینکه حاکمیت قانون، آزادی‌های اساسی، عزت انسانی و آزادی به طور کلی را جامعه بپذیرد و دولت ترویج دهد. اینکه کشوری شود که بتوانی آزاد صحبت کنید، آزاد نفس بکشید و آزاد زندگی کنید. این کشور، کشور رویای من است و امیدوارم در آینده نه چندان دور به این هدف برسیم.
رمضان بشردوست، 48 ساله، از سرشناس‌ترین مدافعان حقوق بشر در افغانستان و نماینده پارلمان.
رویای من تحقق عدالت، عدالت سیاسی، عدالت اجتماعی، عدالت فرهنگی، عدالت نژادی، عدالت اقتصادی، به این معنا نی که سهمیه بندی شوه، که پشتون چقدر وزارت داشته باشه، هزارت، تاجیک، ازبک، به معنی که هر انسان، هر افغان با هر تفکر، با هر تنظیم، با هر منطق، با هر مذهب، با هر زبان، با هر آیین، اما جوهرش، فطرتش شناخته شود و هیچ وقت سوال نشود که از کدام قوم است، تنظیم است، مذهب است، زبان است، نژاد است، مذهب است، آیین است. یک هندوی ما، یک اهل هنود ما که واقعا لیاقتش داشته باشه باید بتونه بالاترین پستی کشور را به عهده بگیره.
نیم قرن از سخنرانی مارتین لوتر کینگ گذشت. روزی که او همچنین گفت: بگذارید آزادی تنین بیاندازد و هنگامی این روی می‌دهد، هنگامی روا می‌داریم آزادی به صدا درآید، وقتی امکانش دهیم از هر روستا و دهکده، از هر ایالت و هر شهر به صدا درآید، قادر خواهیم بود آن روز را شتاب بخشیم که همه فرزندان خداوند، سیاه و سفید، یهودی و غیر یهودی، پروتستان و کاتولیک خواهند توانست دست هم را بگیرند و این آواز قدیمی روحانی سیاهان را سر دهند: سرانجام آزاد، سرانجام آزاد، خدای توانا را سپاس، آزادیم سرانجام.
پس از شنیدن این گزارش پیرامون سخنرانی تاریخی مارتین لوتر کینگ، بد نیست که نظرات برخی از شما همراهان رادیو فردا را پیرامون این موضوع بشنویم.
اون بزرگوار فرمود: من رویایی دارم. بله، او گفت: من رویایی دارم، اما من میگویم پیشنهادی دارم. 3000 سال پیش سقراط بزرگوار فرمود: هرگاه در اقلیمی همه اختیار به یک شخص واگذاریم، یک چیز از او میگیریم. شما پاسخ دهید اون چیز کدام است؟ اون چیز چیست؟ شنونده ها و بیننده های عزیز رادیو فردا، هر کدام از شما به این سوال پاسخ درست دهید، از همکنون اعلام می‌دارم 3 هدیه بزرگ به شما تقدیم می‌شود. سلامت، رفا، توسعه پایدار.
شما هم میتونید نظرات خودتون رو پیرامون این موضوع با ما در میون بگذارید و از رادیو بشنوید. فرصتی است تا حالا شنونده بخش دیگری از برنامه ملاقات باشیم. ملاقاتی با زندانیان سیاسی عقیدتی ایران، این بار با شمیم اتحادی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در تابستان سال 90، زمانی که با چند نفر از دوستانش برای گردش به مناطق ییلاقی اطراف یزد رفته بود، بازداشت شد. ماموران پس از بازداشت شمیم اتحادی همراه با او به منزل مسکونیش مراجعه کردند و پس از تفتیش منزل این شهروند بهایی، بخشی از وسایل و لوازم شخصی او همچون کامپیوتر و فیلم‌های خانوادگی را ضبط کرده و با خود بردند. البته این نخستین بار نبود که شمیم اتحادی و خانواده‌اش با تفتیش و بازداشت روبرو می‌شدند. ماموران اطلاعاتی و امنیتی منزل مسکونی این شهروند بهایی را در سال‌های اخیر چند باری تفتیش کرده بودند. او به اتهام تبلیغ علیه نظام در فروردین ماه سال 91 به 91 روز حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 3 سال حبس تعلیقی تغییر یافت. شمیم اتحادی در اسفند ماه سال 91 نیز برای بار دوم بازداشت شد. دلیل بازداشت آقای اتحادی در رابطه با تخریب گورستان شهروندان بهایی در یزد اعلام شده است. این شهروند بهایی متهم بود که از تخریب این گورستان فیلم برداری کرده و ویدیوی این واقعه را برای یکی از شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان خارج از ایران ارسال و در اینترنت منتشر کرده است. دادگاهی که در خرداد ماه سال 92 برای این شهروند بهایی برگزار شد، آقای اتحادی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرد. شمیم اتحادی پس از بازداشت در اسفند ماه سال 91 و با صدور حکم 5 سال زندان در خرداد 92 در حال گذراندن محکومیت خود است.
با این خبر کوتاه این بخش رو به پایان میبریم که روز چهارشنبه هیئت دولت ایران محمد باقر نوبخت را به عنوان سخنگوی دولت انتخاب کرد. آقای نوبخت در نخستین اظهاراتش از ارائه اصلاحیه قانون بودجه سال 92 در روز 10 شهریور به مجلس خبر داد. 15 دقیقه دیگر میتونید شنونده سرخط خبرها از رادیو فردا باشید. تا موقع بخش موسیقی شما را همراهی میکنه.